بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الطلاق، جلسه سوم، صفحه 387، مشروعیت طلاق به زوج. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا. صلواتی ختم بفرمایید. بحث ما در کتاب طلاق از تعریف طلاق گذشت و توضیح داده شد طلاق از ایقاعات، خصوصیت ایقاعات عرض شد یک جلسه و نکات کلی در بحث طلاق گذشت. رسیدیم به بعضی از احکامی که نسبت به خود طلاق بود. مورد سوم این بود که فرمودن که هو مشروع به ضرورت الدینه من الزوج فقط الا فی موارد خاصه، جز بعضی از موارد خاصه که حاکم میتواند زنی را طلاق بدهد مشروعیت طلاق در دست مرد است. این یک مسئله ایه که جزء مسلمات شریعت اسلامیه و همونطوری که در جلسه اولم توضیح دادم کتاب الطلاق و کتاب النکاح بر اساس قالب اون فضای حاکم بر ابواب معاملات خیلی تحت تأثیر سیره‌های عقلائیه نیست، اصلش تحت تأثیر سیره‌های عقلایی است. یعنی در بین عقلا نهادی به عنوان نهاد نکاح که در واقع عقدی است که به وسیله آن میتوان علقه زوجیت را بین زن و شوهر ایجاد کرد عقلایی است، همچنین که یک عقد یا ایقاعی به عنوان کلی طلاق، یعنی آن عقد یا ایقاعی که انشاء بشود جدایی بین زن و شوهر و از بین بردن علقه زوجیت، این عقلایی است با شرایطی که در فضاهای عقلایی مختلف وجود داره، ولی احکامش و آثارش و خصوصیاتش به شدت تابع شرعه و کلا خیلی نمیتونیم از سیرهای عقلایی اینجا کمک بگیریم، در حالی که در بحث بیع، در بحث اجاره، در بحث صلح، در بحث جعاله اینا خیلی مربوط به شارع نیست و شارع نظرش و دیدگاهش در این موارد غالبا نظر انزائیت. شما حتی بسیاری از اون چیزایی که ممکنه ابتداعا به نظر برسه شرعیه، ممکنه با یک تحلیلی بتوانید همونها ها را برگردانید به امضای همون ارتکازات عقلائیه، حتی مثلا نهی النبی عن بیع القرار را، ولی در اینجا نه، کلا تحت ضابطه و دیدگاه شارعه. حالا جلسه گذشته عرض کردم که اینجای تحقیق داره که آیا در بین عربهای زمان اسلام و صدور اسلام، یعنی عقلایی که عصر نصر در اونجا ایجاد شده است، آیا در بین اونها طلاق ایقاع بوده یا عقد بوده؟ به نظر میسه در اونجا هم ایقاع بوده، یعنی نیاز به رضایت همسر و طرف مقابل نداشته است، یه رابطه‌ای بوده که در ایجادش نظر طرفین شرطه ولی در برهم زدنش نظر همسر شرطه. حالا ولو این که ما انواع مختلفی از طلاق داشته باشیم و در بعضی از طلاق‌ها به خاطر نخواستن زن مرد زن را طلاق بدهد، ولی اختیار امر طلاق به لحاظ شرعی با همسره. حالا ممکنه شما این رو بگید آقا یک امر عقلایی است، به خاطری که یعنی دفاع کنید از این، بگید آقا اگر قرار باز دست زنا باشه هیچ وقت ازدواج ها هیچ وقت به سال دوم نمیرسه، به معنی که ناراحت میشن سری میرن آقا ما طلاق میخوایم و طلاق میگیریم، همینطوری که الان متاسفانه فضا رو میبینیم که سنت عدم تحمل و تقاضای برای درخواست طلاق از طرف خانم ها خیلی فعلا در جامعه ما بیشتر شده نسبت به مردان، که با کوچکترین ناراحتی نه با کوچکترین بالاخره اون چیزایی که خیلی خانواده های قدیمی تحمل میکردن و خیلی از مشکلاتی که مردا تحمل میکنن خانم ها تحمل نمی کنند. من الان متعدد توی همین چند سال گذشته پرونده از کنم مشاوره‌ای داشتم که زن به خاطر که مردش رفته یه همسر دیگه ای گرفته رفته داره تقاضای طلاق میده. همین هفته پیش من یه مورد داشتم که یه آقای خانومش خبردار شده ماها خیانت بهش میکرده، با من مشورت کرد، گفتم اگر بگذری خوبه، گفت باشه میگذرم. یعنی کلا فساد برعکس شده تو بعضی از موارد. ممکنه شما بیاید بشینید بعضی از این موارد، اینا که من میگم دو تا مثاله، با دو تا مثال هیچ حل نمیشه، باید بریم فرایند نگاه کنیم، فرهنگ جامعه رو نگاه کنیم. ممکنه یک کسی بخواد اینها رو بگه، من میگم اینجور دفاع کردن از دین خیلی معلومه ممکنه مناسبم نباشه، معلوم نیست همه اینها علل و شرایع درست و مطابق باشه، ممکنه من بگم بالاخره تعبدیه، یه سری از مسائل دین بر اساس تعبد همه اینها رو نمیشیم، بر اساس یه مصالح و مفاسدیه که ملموس برای تک تک ما هست. حتما در همه اینها بله به صورت کلی مصلحت نظام جامعه دیده شده، ولی شما یک سری مسائل هست ممکنه ما نفهمیم. تو منزل نشسته بودم نون گرفته بودم، از بیرون مهمان داشتیم فراوان، یه جریانی بود نیمه شعبان چند سال پیش بود، 40-50 تا مهمون خانه ما بودن. من نونا رو با دست تیکه تیکه میکردم، میبریدم توی پلاستیک میکردم حاضر کنم. یه خانومی اونجا بود، آدم نسبتا متدینی بود، گفت چرا نونا رو با قیچی نمیبری؟ گفتم بخاطر اینکه روایت داره مکروهه. گفتش که من تا برام اثبات نشه یک نفعی داره یا ضرری داره گوش نمیکنم. بعد خب این جوابش واضحه دیگه، خب اگه اینجوری بشه کی میخوای تعبد خدا کنی؟ به قول جلال آل احمد توی خدمت خیانت روشن فکران میگه قرضیات چه قرضدیگه، یادم رفته کدوم کتابی که داره، میگه قرضده کسیه که یا نماز نمیخونه یا اگه نمازم میخونه به خاطر ورزشش میخونه. این نمازی که به خاطر ورزشش میخونی یا روشن فکر، ایش یادم رفته که تو کدوم میگه از دو تا کتابه، ولی مطلبش یادمه. خب یه جور چیزایی پس ممکنه ما مصلحتش هم درک نکنیم، هرچند اکثر احکامی که در شریعت آمده قابل دفاعه. البته من قبلا اینو چون چند بار تو درس ها عرض کردم دوباره تکرار نمی کنم، من دفاع دین رو به لحاظ علم مردود می دانم، به خاطر که میگم قد علم کوتاه، اگه شما خواستی به وسیله علم یک چیزی رو معید کنی نمیتونی بگی علم معید میشه ولی مبعد نمیشه، نمیتونی علم رو به دین رو به وسیله علم تقویت کنی و تضعیف نکنی. میگن آقا خانومی که بچهش به دنیا میاد اولین چیزی که بهش میدید خرماست، سالیان سال مسخره میکردن دکترها، میفهمودن نه آقا خرما چیه، سوپ بده اول، یه غذای گرم بده، خرما چیه. حالا بعد از سالیانی الان که شما میرید، اخیرا این بچه آخر ما گفته بودن که آقا یه جعبه خرما هم بیارید. چرا؟ میگن به خاطر که تازه علم کشف کرده که شما به محضی که خرما رو تو دهن میذاری قندت از دهن جذب میشه. خب آقا حالا قبول، ولی مثلا 2 ساعت طول میکشه تا اولین ماده غذایی به وسیله سوپ جذب بشه. خب حالا شما گفتی آقا علم ثابت کرده، پس این حکم فقهی که به زن حامل اول چیز شیرین بدید یا خرما بدید درسته. حالا فردا آمد یه دکتری یک بیدینی گوشه دنیا آمد و یه تحقیقی کرد و به نتیجه رسید که خرما خوردن زن حامل 400 تا ضرر داره. بعد شما میخوای چیکار کنی؟ بعد چی رو میخوای دفاع کنی اگه بنا رو گذاشی؟ لذا حالا یه بحث مفصلیه، بحث رابطه علم و دین، سر جاش باید بحث کنیم. ولی بالاخره تو شریعت یه سری نکات گفته شده، در روایات متعدد آمده به عنوان یه حکم فقهی مسلمه. ما حالا فعلا اینجا دنبال علل و شرایعش نیستیم، که طلاق به دست مرده. حالا اینکه طلاق به دست مرده یعنی چی؟ ما یه بحثی داریم که آیا با شرط ضمن عقد میشه شما یه چیزی رو در اختیار بگیری یا نه. مثلا زن میتواند به نحو شرط ضمن عقد خودش رو در طلاق، طلاق رو به عهده بگیره یا نه. این دو حالت داره. نها کنید دو تا اصطلاح رو اینجا توضیح بدم. این شرطی که ما میکنیم در ضمن عقد ممکنه شرط فعل باشه، ممکنه شرط نتیجه باشه. شرط فعل یعنی ملزم کنی که از طرفین رو که یک کاری انجام بدهد، شرط نتیجه یعنی با به وسیله خود این شرط یک امری محقق بشود. ما همین مثال خودمون رو تطبیق کنیم، زنی میخواهد خودش رو از طرف شوهر یعنی وکیل شوهر بشه در طلاق خودش، مگر از مرد حق طلاق نداره؟ خب مرد میتواند بیاید وکالت بده به کسی که آقا تو من رو، زن من رو طلاق بده. حالا زن میگه آقا من از طرف تو شوهر وکیل باشم که خودم رو طلاق بدم. این به 2 صورت محققه، یه به نحو شرط فعله که میگویی شرط میکنی که بعد از عقد ازدواج مرد من را وکیل در طلاق بکند، این میشه شرط فعل. این مقوی، این منوط بیه که مردی کار رو انجام بده، یعنی واجب مرد شما رو وکیل کنه. اگه وکیل نکرد شما وکیل نیستی، فوقش میتونه بری پیش حاکم شکایت کنه این منو وکیل نمیکنه، حاکم شرعی وکالت به شما بده یا او رو ملزم کنه که وکیل. مثل اینکه میگه آقا شرط ضمن معامله که بری سند برای من بزنی، خب او باید بری کار رو بکنه. یه موقعی هم شرط نتیجه میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگیم در ضمن عقد ازدواج شرط میکنی که زن وکیل در طلاق باشد، نه اینکه مرد او را وکیل بکند. زن وکیل در عقد از طرف شوهر در طلاق خودش وکیل باشد. در اینجا به صرف اینکه شما صیغه عقد نکاح جاری شد، زن وکیل در طلاق می شود. خب حالا نگاه کنید که دو جوره. یک موقع یه نکته دیگه که باید اینجا توضیح بدم که خیلی محل بحثش اینه، همینه که ما یه بحثی داریم که در شرایط هر شرطی جایزه، که کل شرط جایزه که اولا مخالف کتاب الله نباشه، دوما شرطی که باشه که از مواردی که احل حراما او حرم حلالا نباشه، یه حرامی رو حلال کنه یا حلالی رو حرام کنه نباشه. خوب دقت کنین، لذا اینجا بین آقایان فقها اختلافه. یه موردش مسلمه، اگر زنی عقد ازدواج بکنه و در ضمن عقد ازدواج شرط کنه که حق طلاق با من باشد، اختیار امر طلاق با من باشد، این شرطش قطعا فاسده. چرا؟ چون شرطیه که احل حرامنه و حرم حلالنه، یعنی به قول روایت ولل حق من لیس اهلوه، حق طلاق با مرده. اگر زن بخواهد حق طلاق را به وسیله شرط بر خودش قرار بده، این مخالف نظر شارعه، چون شارعه برای زن حق طلاق قرار نداده، چه به نحو شرط فعل که شوهر حق طلاق را به من بدهد، چه به شرط نتیجه که بگه من حق طلاق داشته باشم و حق طلاق با من باشد، این قطعا باطله. لذا این چیزی که شما در اصطلاح عرفی میشنوید میگن حق طلاق بگیر، بر نظر مشهوره و شاید اجماع شیعه باطل باشه. زن نمیتواند حق طلاق رو بگیرد و این اصطلاح اگر من زورش مطابق اصطلاح باشه قطعا باطله. زن نمیتونه حق طلاق داشته باشه به تصریح روایات. او چیزی که آقایون فقها درست کردن و تقریبا مشهور و قبول دارن، میگن زن حق طلاق رو نمیگیره، حق طلاق با مرده. زن خودش رو از طرف مرد وکیل میکنه که از طرف مرد که زو حق خودش رو طلاق بده. همونطوری که مردی که میخواد زنش رو طلاق بده میتونه حق طلاق رو به یکی دیگه واگذار کنه، مثل همون قضیه مشهوری که معروف به لحاظ کلامی سر جاش آورده که حضرت رسول حق طلاق و همسران خودشون رو به حضرت امیر علیه السلام دادن. یه جریان مشهوریه که میدونید تو دعوای بین حضرت امیر و دعوای عایشه یه بحث مفصلی دارن کلامی، که بالاخره حضرت رسول میگن حق طلاق رو به حضرت امیر دادن. خب حالا یه بحثه که میگن حضرت امیر حتی بعد از مرگ هم تهدید کردن، گفتن حواست باشه که بعد شما. حالا یه دعوای کلامی سر جای خودش، ولی این مسلمه که شما میتونید حق طلاق خودتون رو به کسی واگذار کنید، به پدرتون بگید آقا هر همسر من اگه شما میخوای طلاق بده، من به شما وکالت تام میدم در طلاق همسرم. یه موقعی هم از همین کارو نسبت به همسرتون میدید، به همسرت میگید من به شما وکالت میدهم که هر وقت خواستی خودت رو طلاق بده. یه موقعی هم هست زن در ضمن عقد شرط میکند، بنابر نظر مشهور که این شرط مخالف کتاب نیست، این شرط وکالت درسته، چه به نحو شرط فعل باشد چه به نحو شرط نتیجه. ولی اگر شرط کنه همین چیزی که الان میگن که شرطیه که حق طلاق با من باشد، این دقیقا بخوام یه مثال فقهی بزنم دو جوره. مثلی که زنی با شوهرش در هنگام عقد شرط کنه که آقا آب خوردن بر تو حرام باشد، این شرط باطله. چرا؟ چون احرم حلالا. یا شرط کنه که به شرطی که من با تو ازدواج میکنم، به شرطی که شراب خوردن بر تو حلال باشد. دقت کردید؟ این نمیشه. ولی اگر بیاید شرط کند که به شرط این که تو آب نخوری شرط میکنم همسر من باشی، به شرطی که چایی نخوری، این شرطه. حالا در این اختلافه که اگر شرط کنه که چایی نخوری، یا اگر کسی نذر کنه که تا آخر عمرم آب نخورم یا چایی نخورم، حالا تو نذر میگم باید یک رجحانی داشته باشه، توی شرط که رجحانم نمیخواد دیگه، اگر همچی شرطی بکنه این شرط مخالف کتاب میشه، شرط محرم حلال میشه یا نمیشه؟ بعض از اساتید بزرگوار من گفتن نه اشکال نداره، اگر یه قرض عقلایی باشه نذرش هم درسته، اگرم نباشه شرطش هم درسته. آقا به شرط این که فلان شهر مسافرت نکنی، میگه من با تو ازدواج میکنم به شرطی که شما هیچ وقت به شمال مسافرت نکنی، هیچ وقت دریا نری، هیچ وقت سفر خارج از شهر نری. خانومی باباش راننده کامیون بوده، یک سفر ترانزیتی رفته تو کشور دیگه، به رحمت خدا رفته، یا اونجا دستگیرش کردن، 30 سال پدرش رو ندیده. آقای راننده کامیونی که شاگرد قدیم باباش بوده میاد خواستگاریش، میگه به شرطی اینکه تو دیگه خارج از کشور ترانزیت نری. اینجور میشه شرط کردن، درست شد؟ ولی اگه میگه ترانزیت رفتن بر تو حرام باشد، نه، این خب رفتن خارج از کشور حلاله دیگه، پس بنابراین یک کار حراج رو حرام کرده. این حالا از اون نکاتی که خواستم خدمتون توضیح بدم که اگر با اصطلاحاتش یه جایی برخوردید آشنا بشید. پس و اما اختصاص و مشروعیت طلاق به زوج، اولا ضروریاته، بلکه نه که ضروری فقه، بلکه شاید ضروری دین باشه، بین شیعه و سنی هم اختلاف نیست. فهو من الضروریات التي لا تحتاج الى دلیل، این ضروری او چیزیه که برای همه بدون دلیل روشنه. بل ان القصور في المقتضى التعميم كاف وحده لاثبات الاختصاص، خود این که ما مقتضی تعمیم ما یعنی ادله طلاق ما خودشون اختزای نسبت به زن ندارن، مقتضی تعمیم نداریم، قصور در مقتضی تعمیم داریم، این خودش کافیه برای اثبات اختصاص، چون در اینجا باید به قدر متیقن از مشروعیت تمسک کنیم. سیره عقلاییه که خاصه یا اصلا سیره عقلاییه نداریم، آنچه باقی میماند روایات، روایات هم فقط زن مرد رو گفته، پس بنابراین دلیلی برای اینکه زن حق داشته باشه نداریم. و تو عید الاختصاص، حالا که گفتیم ضروریه، دلیل نمیخواد، معید میاریم، مرسله ابن بکیر ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام، میگه امرأة نکهها رجل، یه زنیه به نکاح مردی در آمده، فاستقته المرأة، زن یک صداقی رو تعیین کرده، و شرط علیه استقته، به معنای ظاهرش اینه که یعنی حالا استقته صداق تعیین کرده یا نه، ظهورش در اینه که صداق خودش رو بخشیده، یعنی صداق رو به مرد داده، استقت یعنی که اون صداق رو به او داده از مرعه، ولی و شرط علیها، شرط کرده در مقابل این که مهر نمیگیرد، ان بیده هل جماع و طلا، هر وقت این زن دوست داشت مرد بیاد پیشش و اگر شوهرش نخواست طلاق بگیره. عرض کردم این تو فضای زمان او بر بوده که زنا میترسیدن که شوهر کلمعلقه 4 تا زن داشته، 5-6 تا کنیز داشته، میترسیده این رو کلمعلقه ول کنه بره، یا مشکلی داشته نمیخواسته یه همسر یک سره بیاد پیشش، میخواسته فقط اسمش رو سرش باشه، مثل که تو خونه با مادرش بوده، خجالت میکشیده، دوست نداشته همیشه، گفته آقا امر جماع و امر طلاق به ید من باشد و قضا. خب فقال حزه در مقابل این زنی که در مقابل بذل مهرش خواسته است که حق جماع و طلاق دستش باشه، فرمودن خالف سنت، گفتیم هر شرطی که مخالف سنت نباشه، حق جماع و حق طلاق در دست مرده. بعد یک جمله ای رو گفتن، جمله مهمیه، کبرای کلی رو فرمودن، و ولل حق من لیس اهلو، متولی حق شده و حق را به خود اختصاص داده کسی که اهل آن حق نیست، یعنی حق جماع و طلاق در دست او نیست. و قضا، حکمش چیه؟ حضرت فرمودن ان علی الرجل صداق، ای که این زن استقت و بخشیده از مهرش را، این درست نیست، مرد باید صداق رو بدهد و مهر رو بدهد. میگید کدوم مهر؟ ما رسممونه الان مهر المثل خیلی برامون مهمه، مهر ببخشید مهر المسما مهمه، مهر المسما معین میکنیم، زمان قدیم مهرم اگه معین نمیکردن هر زن یک مهر المثل داشته، یه قیمتی داشته دیگه، معلوم بوده موقت، دائم، کنیز، آزاد، هر کسی یه قیمت داشته، کنیز قیمتش معلوم بوده، یک کنیز قیمتش 100 دینار بوده که 1000 دینار، همین الان هم متوسطه، خانومایی که توی فرهنگ متوسط به پایین جامعه ما هستن الان مهرالمهرشون هولوش 150 تاست، خانواده های متوسط مهرالمهرشون هولوش 250 تاست، خانواده های سطح بالا مهرالمهرشون متوسط الان هولوش 400 مثلا بفرمایید سکه است، اونا که حالا خیلی دیگه زندگی های آنچنانی دارن و جزو 1% تراز اولن، حالا میگن 1000 تا 1200 تا 1300 تا، ملی یک کسی که الان 1300 تا سکه داره مهر میکنه یعنی 20 میلیارد تومان مهر میکنه. این بنده خدا خودش و خانه باباش و داییش و عموش و همه رو هم بذاری 20 میلیارد نمیشه. خب این معلوم میشه شأنش نیست. ولی اون آقایی که یه طلبه بود، یک سال دو سال پیشم دو پیشم مشورت که خلاصه میخوام دختر خالم خیلی دوست داره باهاش ازدواج کنم، میگفتش که وضع مالی ما بابام ورشکست کرده، وضعش اصلا خوب نیست، ولی من شوهر خالم بساز بفروشه. میگفت هر کدوم از دختراش یک برج 20 واحده ساخته، هر کدوم برج به اسم میشه، مثلا برج مثلا فلان، برج فلان، برج فلان، همه واحدش هم مال ایناست. حالا اون دختری که همی الان تو تهران یه برج داره 20 تا آپارتمان 150 متری توشه، بله او حالا هر آپارتمانش 20 میلیارد میارزه، 20 میلیارد هم مهر کنی خب هست، ولی بعضیا نیست. من مثلا به طلبها واقعا میان میگم خب آقا اصلا بحث ارزش دختر نیست ها، بحثیه که خب این مرد یا این دختر باید شأنشون باشه. مثلا پسرم میاد میگم چقدر مهر کردی، طلبه میگه 114 تا، کمتر قبول نمیکنم. میگم خب قبول نکنم مگه تو مجبوری 114 تا سکه الان میشه عرض کنم خدمت شما به حساب الان 20 میلیارد تومان. خب چه جوری تو میتونی ببخشید 2 میلیارد میشه، 2 میلیارد 2 میلیارد تومان، خب تو چه جوری 2 میلیارد تومان میتونی جمع بکنی؟ به حقوق معمولی اگه طلبگی بخوای به شهریه ماهی 1 میلیون تومان حساب کنی 12 سال، شما حساب شما کنید تا 2 میلیارد تومان تو جمع بکنی چند صد سال باید عرض کنم عمر کنی تا بتونی مهر بدی. حالا البته کم کم وضع آدم خوب میشه، خدا میرسونه، ولی اینها باید یک مثال معقول. حضرت فرمودن ان علی الرجل صداق، خب میگه کدوم صداق؟ مهر المسمای ایزد 200 دینار مهر المسم، مهر المسش بوده، مهر المس مهر مسما نداره، مهر المس که داره. مهر المسمایی که تو عقد تعیین میکنن، مهری که نام میبرن میگن آقا 5 تا گوسفند، 2 تا خانه، 50 تا سکه، این میشه مهر چی؟ مهر مسما، نام میبرن. اگه اومدیم تو عقدی مهر المسما باطل شد به یه دلیلی، عقد رو اشتباه خونده بودن، ولی زن و مرد با هم دیگه بودن، بر مرد مهر المثل واجب میشه. یا در وطیه به شبهه کسی فکر میکنه این خانومشه، بعدا معلوم میشه خانومش نبوده، خب میام مثلا فردا فهمید خواهر رضاییشه، خب عقد اول باطل بوده، ولی به خاطر این نزدیکی که با این زن کرده باید مهر بپردازه. چه مهری رو بده؟ میگن مهر المثل میده. مهر المثل یعنی مهر متعارف این دختر با این شرایط اجتماعی در این محدوده. این میشود ممکنه مهر المسمای یک زن از مثلش خیلی بیشتر باشه، مثل زنی که 1000 تا میده الان سکه میکنه از خانواده متوسطه. ممکنه مهر المسماش خیلی کمتر باشه، مثل همه خانومایی که 14 تا سکه مهر میکنن یا 5 تا سکه مهر میکنن. شاید الان شما کم دختری رو پیدا کنید مگر با وضع خیلی مثلا پایین، ولی من میگم حتی دختری که الان توی پرورشگاه هم زندگی میکنه، از پرورشگاه هم میری برمیداری میخوای ازدواج کنی، این 14 سکه مهرش بالاتره، چون 14 سکه میشه 350 میلیون، 350 میلیون اصلا پولی نیست تو جامعه امروز. لذا اون کسی که 14 تا سکه داره میکنه مهر المسماش، بعضی وقتا طلبه ها میان هی شبهه میکنن تو صیغه عقد و اینا، میگم شبهه نکن، الان مهر المسمات باطل میشه، مهر المسمات کردنت بدبخت میشی. حالا عرض کنم اینم یه نکته ایه که تو مهر اینا رو یکم بیشتر توضیح میدم، چون اول بحث اینا اصطلاحات روشن میشه. و قضا ان علی الرجل الصداق و ان بيده الجماع و الطلاق و تلک السنه، و تلک السنه اثبات میکنن که بيده الجماع و الطلاق. و الحدیث النبوی که روایت مشهور الطلاق بيد من اخذ بالساق، کلا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در اونهایی که مربوط به روابط و مسائل زن و شوهری هست از عبارات کنایه متعدد استفاده کردن. مثلا تو قاعده فراش میفرمایند که الولد للفراش و للآهره از الحجر، یعنی از اصطلاحات کنایه استفاده میکنن، نفهمودن ولد ما رو اون همسریه که با زن آموزش میکنه. الولد للفراش یعنی با کنایه فراش رو استفاده کردن، فراش یعنی بستر، بستر یعنی اون بستر شرعی که همسری زن و شوهری اتفاق افتاده. اینجا هم حضرت میفرمایند من اخذ بالساق، حالا معانی متعدد گرفته شده، یعنی اون کسی که میتواند دست این زن رو بگیره یعنی محرمه، یعنی کسی که باعث القه محرمیت شده، کسی که با همسره، من اخذ بالساق مراد شوهره. الطلاق بيد من اخذ بالساق، طلاق در دست همسر شرعی فرده. و اما موارد الاستثنایی که خدمتون عرض خواهیم کرد که یسه فی الطلاق من غیر الزوجه فیأت التحدث عنها فی ما بعد ان شاء الله تعالی، بعدا خواهد آمد. بعد از اینکه اصل طلاق رو بحث کردیم وارد شرایط صحت طلاق میشیم. ما بنامون بر اینه که چون یه عالمه مطلب رو نخونیم بعد هر جلسه تکرار کنیم، مورد به مورد ادله رو میخونیم و بعد استدلالات رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. شرایط صحت طلاق یلزم لوقوع طلاق صحیحا توفر رو شما کم پیدا میکنید. موارد دیگه ای که این همه یه چند تاش تکرار چیزیه عمومیه، یعنی شرایط عامه متعاقده اینه یا شروط عرض کنم بفرمایید خود عقد، خیلی هاشم مختص با بابا طلاقه. اولش اینه که بلوغ باشه. مشهور در تمام معاملات بلوغ رو شرط میدونن. قبلا سر جای خودش در اول کتاب البیع رو مفصل ما بحث کردیم، ادله مختلف رو خوندیم، نظر متعدد رو و افراد متعددی که نظر داشتن رو گفتیم. بعضیا میگن بلوغ حتما شرطه، بعضیا میفرمایند که رشد شرطه، بعضیا رشد و بلوغ رو یکی میگیرن، بعضیا میگن سن 10 ساله شرطه، بعضیا میگن معاملات یسیر و خطیره فرق میکنه، بعضیا میگن وکیل باشه از طرف پدر یا وکیل نباشه فرق میکنه، بعضیا میگن حکم آلت و ابزار رو داشته باشه یا نداشته باشه فرق میکنه. 5-6 تا تفصیل تو مسئله هست قبلا گفتیم. در مورد طلاق نکتهش اینه که جز ادله عامه بحث عرض کنم خدمت شما چیز که وجود داره، شرایط که وجود داره، روایات خاص هم وجود داره. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره که باید بررسیش کنیم، اولیش اینه که ما یه سری ادله‌ای داشتیم در معاملات که شرط اشتراط به بلوغ داشتن، مثل فتوا و الیهم فاین آنست و منهم رشتن فتوا و الیهم و ابتلو الیتاما حتی بلغ و نکاح فاین آنست و منهم رشتن فتوا و الیهم امواله. یتاما رو آزمایش کنید، بچه های آزمایش کنید تا اینکه ببینید به حد نکاح رسیدن یا نه. اگر رسیدن اموالشون رو بهشون بدید. حالا اینکه آنست و منهم رشتن منظورشون همون بلوغ یا امر دیگه یه باز بحث در جای خودش. پس یکیش در خصوص ابواب معاملات که همه بحث معاملات ممکنه بگیم این در بر میگیره، نه آیه شریفه رو خدمتتون عرض کردم. این یکی دیگه بحث آیات متعدد دیگه هم هست که محل جاش بحث شد. یکی بحث حدیث رفعه که ما حدیث رفع رو حدیث رفع القلم ها، نه حدیث رفع رو فن امتی تسعه، اون حدیث شریفه که رفع القلم عن ثلاثه، عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. درست شد؟ بله. خب این ستایی که آمده حدیث رفع قلم رو قبلا گفتیم. در این که حدیث رفع قلم دلالت می کند قلم تکلیف برداشته شده. قلم تکلیف یعنی چی؟ یعنی دلالت می کند که حرمت، محرمات و واجبات از بچه برداشته شده. رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، که احتلام معنون به بلوغه. حالا خیلی ها که میگن احتلام دختر و پسر رو در بر میگیره، بعضی ها که ممکنه بگن در بر نمیگیره، خب بالاخره دختر هم شرایط بلوغ خاص خودشو داره که حالا اینا رو قبلا چون بحث کردیم واردش نمیشیم. حالا یک سؤاله که آیا حدیث رفع قلم فقط قلم تکلیف رو برمی‌داره یا قلم وضع رو هم برمی‌داره، مثلا زمان رو هم برمی‌داره، اینها رو هم برمی‌داره. بحثش مفصله. آیه ایروانی حفظه الله قبلا گفتن حدیث رفع هم شامل قلم وضع میشه هم قلم تکلیف میشه. یعنی چی؟ یعنی هم احکام وضعیه رو برمی‌داره هم احکام تکلیفیه رو برمی‌داره. لذا احکام تکلیفیه هم از برداشته میشه، احکام وضعیه هم برداشته میشه. یعنی بچه اگه یه کاری کرد مالی رو از بین برد، مثلا زمان برداشته میشه ازش. یکی از اون قلم‌های وضعی که میخوان بگن از بچه برداشته میشه چیه؟ قلم صحت معاملاتشه. میگن اگه بچه بیعی رو انجام داد، نمیدونیم بیعی صحیح یا نه، رفع القلم عن السبی، این صحت برداشته شده. اگه طلاقی رو انجام داد قبل از سن بلوغ، میخوام ببینیم صحیح یا نه، باید بگیم رفع القلم عن السبی، طلاقش صحیح نیست. اینجا یه بحثای مفصل فنی وجود داره دیگه، من نمیخوام واردش بشم، فقط به اشاره از کنارش رد میشم. اونم اینه که لسان حدیث رفع قلم امتنانیه، لذا اگرم بخوایم بگیم قلم وضع رو برمیداره، قلم وضعایی برمیداره که برداشتنش منت بر بچه باشه نه خلاف منت باشه. یه موقع بچه یه معامله رو انجام داده، این معاملهش معامله‌ایه که توش ضرر کرده، خب میگیم آقا شما این صحت معامله رو وردار، سرش کلا نره، ضرر نکن. ولی یه موقع یه بچه معامله کرده کلی سود کرده، رفته بیت کوین دانه اخوی ما نقد میکرد، میگفت یه بنده خدایی میشناخته توی یکی از کشورهای اینجور معاملات با اونا مثلا انجام میده، میگفت این رفته چند سال پیش 10,000 بیت کوین خریده دانه 1 سنت، بعد اینا وقتی دونه 1 دلار شده فروخته، رفته با 10,000 دلارش یه خونه یه چیزی جایی رو گرفته. حالا شما حساب شو بگم اگه اون 10,000 دلارش، حالا یه بچه 10 سال پیش رفته مثلا همچین معامله انجام داده که الان 460,000 ببخشید 4,600,000 برابر 4,600,000 برابر شده، 1 سنت 46,000 دلار حساب بکنی 44، بعد شما میگه آقا رفع القلم انستوی این معامله، بیا برو دوباره همون 2 دلار تو پس بگیر. خب این با حدیث رفع قلم سازگاره؟ خب معلومه سازگار نیست. پس یه نکته اینه. حالا یه نکته دیگه هم هستش که چون محل بحث ما نیست دیگه وارد نمیشم. پس در اینجا باید ببینیم که برداشتن طلاق به نفعشه یا به ضررشه. ولی آقای ایروانی چون اینجا به صورت کلی میفرماین نکته امتنان این رو بیان نمی کنن، به ای هم تمسک می کنن، روایات خاصم در مقام داریم. یلزم لوقوع طلاق صحیحا توفر و الاول البلوغ، فلا یسه و امتناعیه، نه امتنانیه، امتنان از باب منته، یعنی امتنانی یعنی که منت گذاشتن. البلوغ بله در مباحث قبلی گفته شده، در همون اول کتاب که بحث شرایط عامه تکلیفه اونجا مفصل گفتم، در بحث اشتراط بی به بلوغ هم اونجا مفصل اینا رو توضیح دادم. قلم امتنانی یعنی دارن منت میذارن، وقتی میگن رفع القلم یعنی منت میذاریم ازش بر میداریم. پس نباید کاری کنی که خلاف منت باشه، برداشتنت خلاف منت باشه. پس اول البلوغ است، فلا یسه طلاق السبی و این بلغ عشرا، وگرچه بچه به 10 سال برسه. چرا بلوغ عشر رو گفتن؟ چون چند تا روایت داریم که بلوغ عشر رو بیان میکنن. اگرچه بچه 10 سال باشه طلاق السبی درست نیست. ولا طلاق ولی یهی ان، ولی هم از جانب بچه زنشو نمیتونه طلاق بده. میشه برای بچه زن گرفت ولی نمیشه زنشو طلاق داد. چرا؟ چون عملا طلاق دادن همیشه به ضرره، چون وقتی طلاق میدی قطعا یه پولی میره. اگر هنوز دختر نزدیکی باهاش نشده باشه با همسر، باید نصف مهر رو بدی. اگر هم نزدیکی شده باشه باید کل مهر رو بدی. کلا طلاق باعث ضرر شدید مالی میشه. لذا شما میتوانی برای بچه نابالغ یا مجنون مثلا چیز بگیری، بفرمایید که بچه زن بگیری، ولی طلاق دادنشون ضرر بچه هست خیلی سخته، مگه یه جایی واقعا به مصلحت بچه باشه نه به مصلحت بابای بچه باشه. اینم باید توجه توی موارد داشته باشیم. ولی چی میشه؟ حالا نه روایت خاصه دارم عرض میکنم، روایت رفت داشته باشیم نداشته باشیم، اونی که در جایی که بخوایم بگیم ولی جایگزین میشه خودش، نه خودش قبلا گفت، خودشو گفتیم، هیچی خودش تا توضیح دادیم. الان بحث سر ولییم، داریم حکم ولی رو بیان میکنیم. ولی هم غالبا دنبال این عرض کنم خدمت شما نداره، به خاطر اینکه ولی باید کار به مصلحت انجام میده، غالبا به مصلحت نیست، یه جا به مصلحت هم بود بررسی میکنیم. و اما اعتبار البلوغ فی المطلق فهو المشهور بین المتأخرین، ولی از قدما مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی و جمعیشون، نه اینا هم گفتن بر اساس روایات 10 سال میگفتن بلوغ 10 سال لازمه. خب لعدت اموره، دلیلتون چیه؟ اولش تمسک به حدیث رفع قلمه، توضیح دادم از تمسک به حدیث رفع القلم عن السبی حتی یختلف، فان مقتضى اطلاقه الشمول قلم الوضع ایزد، مطلق اطلاقش رفع القلم چه قلم تکلیف چه قلم احکام وضعیه مثل صحت و فساد. صحت عقد سبی، صحت عقد برداشته شده، عقدش صحیح نیست، که ما عرض کردیم این دیگه باید بحث کنیم که آیا این مطابق امتنان هست یا امتنان نیست. ما میگیم رفع قلم وضع در جاییه که به امتنان سبی باشه. حالا اون نکته دیگه هم یه اشاره بکنم، اینکه به نفع سبی باشه به شرطی که باز خلاف امتنان بر بقیه نباشه. مثل چی؟ مثل قلم زمان. بچه شیشه میزنه با توپ شیشه خونه همسایه رو میشکنه. شما میگه آقا این به زمان وضعه دیگه، قلم وضعه، زمان رو برداریم، رفع القلم عن السبیل، بچه ضامن نباشه. میگه مطابق امتنانم هست، چون دیگه وقتی ضامن نباشه به نفعشه دیگه. میگیم آقا قلم امتنانی در جاییه که باز مخالفه بر امتنان بر غیر نباشه. ما قلم اگر امتنانی شد محدود به مواردیه که امتنان بر سبیل باشه، نه که مخالف امتنان باشه. لذا الان شما نگاه میکنید اگر از این بچه بیای بگی ضامن نباشه، امتنان بر بچه است، ولی اون بابای بدبختی که شیشه خونش شکسته چی؟ لذا ما میگیم اونجای هم زمان رو بر نمیداره، لذا بچه ضامن هست. لذا امتنانی بودن در چند جا تأثیر گذاره که حالا یکی دو جاش خدمتون عرض کردم. و ضعف و سندهی، خب روایت ضعیفه ولی مشهور بهش عمل کردن دیگه، چون قبلا مفصل یک بار سندش رو به تفصیل بحث کردیم وارد نمیشیم. و ضعف و سندهی منجبران به عمل الاصحاب کما تقدم غیر مرته، ما هم چون همین رو تا حالا درس دادیم همه رو غیر مره گفتیم. بناهن علا تمامیت کبرال انجبار، اگر کبرای انجبار رو بپذیریم. جز ممکنه خواهران که این جلسه خدمتشون هستیم قبلا بحثا رو نخونده باشن و کبرای انجبار رو نشنیده باشن، برای بار دهم مجبورم اینجا دوباره توضیح بدم. نکنید ما در حجیت خبر واقع ثقه دو سه تا مبنا داریم. ابتدا که حجیت خبر ثقه رو نگاه میکنیم میگیم آقا خبر ثقه حجته. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه راوی اگر آدم راستگویی باشه حجته. خب لذا توضیح عرض میکنم خدمتتون. اینو دقت کنید، میخوام توی 7 8 دقیقه کامل بگم، با همه خصوصیاتش بگم، دقیق بنویسید مباحثه کنید، اگه جای روشن نشد بعدا خدمتتون دوباره توضیح بدم. ما در حجیت خبر ثقه دو سه تا مبنا داریم. یکیشو گفتید آقا خبر ثقه حجتون، اگر روایتی داشته باشیم. روایت خیلی نداریم ها، آن چیزی که ما بیشتر داریم سیره عقلایی است، ولی اگر یک روایتی داشتیم، یا با آیه نبأ تمسک کردیم، انجا اکن فاسقون بنبأ، گفته مفهومش میگه عادل، یعنی خبر ثقه. اگر موضوع وثاقت راوی باشه خبر ثقه باشه، یه مبنایه. یه مبنایه که نه آقا موضوع وثاقت راوی نیست، موضوع وثوق به صدوره، یعنی اطمینان به این که این از ناحیه متکلم صادر شده. این که راوی ثقه و آدم راستگویه راه متعارف برای وثوق به صدوره. به صورت متعارف ما انسان‌ها چون خبرها، چون نقل کلمات به وسیله اخبارات برامون منتقل میشه، از اینکه یک آدم راستگوییه اطمینان حاصل میکنیم. پس وقتی میگه فلانی حرف رو زده، فلانی اون حرف رو زده، این اطمینان، اطمینان شخصی نیست که از باب اطمینان حجت باشه، همین اطمینان نوعی عقلاییه که با خبر ثقه حاصل میشه. پس معیار وثوق به صدوره، وثاقت راوی راه قالبیه. یه مبنا، پس یه مبنا وثاقت راوی، یه مبنا وثوق به صدور، یه مبنای تنگ نظرانه تریه که میگه نه آقا من قبول دارم وثوق به صدور، ولی نه هر وثوق به صدوری، وثوق به صدوری که از ناحیه وثاقت راوی به دست آمده باشد. هر وثوق به صدور نیست، وثوق به صدور از ناحیه وثاقت راوی. ببخشید عرض کنم خدمت شما، اون رسیدیم به مبنای سوم. مبنای سوم این بود که نه آقا وثوق به صدور از ناحیه وثاقت راوی. حالا که بعد میگم، بعد از اون طرف یه بحثی ما داریم تو بحث شهرت، که آیا اگر مشهور به یک روایتی عمل کردن و بر اساسش فتوا دادن و این روایت ضعیف بود، آیا عمل مشهور جابر ضعف سند هست یا نیست؟ این بستگی داره که ما کدام از این مبانی رو بپذیریم. اگر گفتیم که مبنامون مبنای دومه، یعنی وثوق به صدوره، خب اگر مشهور به روایت ضعیف عمل کنن، برای ما یه نحوه وثوق به صدور حاصل میشه که آقا حتما سند درست داشته که باش عمل میکردن. پس بنابراین عمل مشهور جابر ضعف سند میشود، همانطوری که اگر گفتیم معیار وثوق به صدوره، یک عکسش هم صادقه. یعنی اگه یه روایتی بود سندش همه چیزش مرتب منظم درست خوشگل، ما را هیچ مشکلی نداشت، همه از اجلای اصحاب بودن، هیچی بر اساسش فتوا نمیده، خب معلوم میشه سند مشکل داشته. مگه میگه مگه میشه آدمای به این تراز اول و بزرگی مشکل داشته باشد؟ میگم آقا اگه من الان بخوام بیام یه روایت جعل کنم تو کتابای امام صادق بسازم، به قول اون مبنای خودم که نمیگم انشر ابن زیدوشن از معاد یزید ابن معاویه ان معاویه ان ابی سفیان ان رسول الله، میگم سند جعل میکنم، میگم ان زراره ان جنی فلان، میرسمش به حضرت امیر، همم از آدمای خوب. اگه بخوام روایت جعل کنم از سلمان جعل میکنم، از شم که روایت جعل نمیکنم. لذا روایت مجهول هم هیچ احتمال نداره که سند جعلی همش هم آدمای خوب رو آورده باشه وسط گذاشته باشه. پس بنابراین اگر آمد و یک روایتی دلالتش خوب، سندش خوب، هیچ کی بهش عمل نکرده، معلوم میشه که اینها نسبت به سند شبهه‌ای داشتن، دلالت که درست بوده پس سند مشکل داشتن، عمل نکردن. پس اگر مبنای ما در اصول باشه که ملاک حجیت خبر ثقه وثوق به صدوره، هم کبرای انجبار رو میپذیریم، یعنی عمل مشهور را جابر ضعف سند میدانیم، هم کبرای انکسار را میپذیریم، یعنی اعراض مشهور را کاسر صحت سند میدانیم، شکننده و پایین آورنده صحت سند میدانیم. درست شد؟ انجبار و انکسار با سین، کسر یعنی شکستن، یعنی سند رو میشکن. اگه مبنامون وثوق به صدوری شد، ببخشید وثاقت راوی شد، یعنی مبنای اول رو پذیرفتیم، هیچ کدوم نمیپذیریم. چرا؟ آقای خویی مبنای اول رو قبول داره، خلافا للمشهور که مبنای دوم رو قبول دارن. آقای خویی میگه آقا ما از ادله حجیت خبر ثقه رو به دست میاریم، همه عالم به روایت ضعیف عمل کنن پشیزی ارزش ندارن، همه هم ازش اعراض کنن پشیزی ارزش ندارن. مرغ یک پا داره، همونی که نجاشی گفته ثقه، نجاشی میگه ثقه قبول میکنیم، نجاشی میگه ثقه نیست قبول نمیکنیم، بقیه دلشون میخواد عمل کنن، دلشون میخواد عمل نکنن. لذا آقای خویی رحمت الله علیه نه کبرای انجبار رو قبول داره، نه کبرای انکسار رو قبول داره. اونایی که طبق مبنای سومی میشن اسوا و حالن میشن. یعنی چه اسوا و حالن؟ یعنی دامنه روایت حجتشون ضعیف میشه، چون میگن وثوق به صدور از نهای وثاقت راوی. اگه مشهور اعراض بکنن وثوق به صدور به هم میخوره، لذا انکساره ثابت میشه، یعنی خیلی از روایت‌ها به خاطر انکسار میریزه. ولی اگه مشهور عمل بکنن، چون وثوق به صدور درست میکنه ولی وثاقت راوی رو درست نمیکنه، دوتاش با هم درست نمیشه، لذا کبرای انجبار رو قبول نمیکنن. اینم خلاصه در تحلیل
این
مبنای سوم اینه که میگه آقا مجموعی هر دوتا باید با هم باشه، وثوق به صدور از نایه وثاقت راوی، یعنی دوتاش باید احراز بشه با هم تا من بتوانم و فرمایید عمل کنم. در روایتی که آمده نه انجبار داره، نه مشهور عمل کردن، نه مشهور احراز کردن، خب وثاقت راوی هست، کاشف نوعیه به وثوق صدور و راه نوعیه به وثوق صدور هم هست، هر دوتاش احراز میشه، پس عمل میکنه. اگه مش آره نه اصلا اینجا اصلا محلش نیست، آره هیچی وثاق. ولی اگر آمد و اسوء حالا، یعنی حالش بدتر است، سوء اسوء حالا یعنی حالش بدتر است، میگن فلانی اسوء حالا از اون یکیست، یعنی حال بدتری دارد، وضعش خرابتر است. درست شد؟ اسوء حالا. حالا اینجا چیه؟ اگر آمدی گفتی وثوق به صدور از راه وثاقت راوی، مشهور به روایت ضعیف عمل کردن، این وثوق به صدور میاره، ولی عمل مشهور راوی رو که ثقه نمیکنه. درست شد؟ شاید یه آدم دروغگو یه حرف زده، ما قرینه داریم یه حتما ازش ساقط شده. شما مثلا یه مدتی صحیفه نور رو یا سخنان امام رو بخونید، از تا نسبت میدن متوجه میشید که این حرف به فلانی میخوره یا نمیخوره. یه مطلبی رو یه جا من نقل کردم، یه جریانی و آقای که نقلی به من اشتباه بودی که از دستش گفت نه این به امام نمیخوره، امام اهل کار نبوده، اگه بوده او کسی کار رو کرده. حالا جریان چی کار میکنه؟ یه موقعی هم آره شما یه چیزی نقل میکنید میخوره دیگه. مثلا این که از ما فرمودم من ورزشکار نیستم ولی ورزشکاران را دوست دارم. خب این مثلا ما بگه از ما گفته گفته یه چیزی تو اینترنت بذارید خیلی جالبه، من برات نقل میکنم. یه بنده خدای هندوانه فروشی جمله اگه بزنید تو اینترنت میاد، هندوانه فروش قدیم مال اول انقلاب، روی دیوار چیز رو در اون چیه همین بغل ماشینش نوشته امام خمینی مردم ما برای خروزه قیام نکرد. کرده است. آره حالا این به امام میخوره. امام تو نوشته هاشون خیلی مرحوم امام چیز مینوشتن، قلم شیوایی، ولی تو صحبت ها بنده خدا همون جوری که صحبت میکرد، سخنران که مثل هست آقای اینا نبودن، نزد صحبت امام با دل مردم بازی میکرد. امام اهل لفاظی نبود، سخنران یک توی نوشته ها خیلی دقیقه، ولی تو سخنرانی ها کم پیش میاد جای فعل فاعل به این حالت اجاشو بشه. امام یک جمله رو اول میگه قیدشو، مرحوم امام آخر، خب یک جمله میگید، ولی به یکی فیلم یا فلانی همچی جمله ای رو نمیگه، یا این به ساختار کلماتی فلانی نمیخوره. حالا اینم همین جوریه، یا آقای آمده یک نوشته یک گفته ای وسط گفته، حالا آدم دروغگویه، ولی شما قرینه داره که این کلامی که آبایی که آدم دروغگویه این به فلانی میخوره، این زور موضع گیری به فلانی میخوره، اطمینان حاصل میکنی که یه حرف فلانی زده، لذا شما قبول میکنی. پس بنابراین اگر شما بگی که مبنای سومی داشته باشی که وثوق به صدور از ناحیه وثاقت راوی، کبرای انجبار به دردت نمیخوره، ولی کبرای انکسار به دردت میخوره. پس بنابراین اینجوری شد که و ضعف و سندهی منجبرون به عمل الاصحاب کما تقدم غیر مرتن براعن علا تمامیت کبر الانجبار، که آیروانی کبر الانجبار رو قبول دارد. میماند یک نکته بعد من این بر باید دومی رو تو دومین دلیلی که ذکر میکنن اتفاق الاصحاب علا اعتبار البلوغ فی باب البیع و سائر المعاملات المالیه است، و طلاق هم در واقع جز معاملاتی که متضمن پرداخت مال یعنی مهر یا رد مال، در موارد این که زن عرض کنم خدمت شما باهاش نزدیکی نشده باشه، و طلاق الم یکن اولا، که چون میگیم شرایط در طلاق سخت گیرانه تر است، به اعتبار ذالک فی فلا اقل من العدم الفرق بینهما، نه دلیل دوم ما اتفاق اصحاب است، یعنی اینکه همه اون رو قبول دارند، چون در باب بلوغ یه چیزی رو گفتن، دلیل دوم در واقع الغای خصوصیته. میگن در امور مالیه گفتن، اگه شما بگی طلاق مالیه است که خب هیچ، ولی میگه آقا نه، طلاق معامله مالیه نیست، مثل نکاح که معامله مالیه نیست، معامله متضمن بر ماله ولی مالیه نیست. میگه مب نداره، با اینکه مالیه نیست، تو معاملات مالیه که بحث سر مال مردم خیلی مهم نیست، اینقدر سختگیری کردن. حالا یکی در بحث عرض کنم خدمت شما اعراض و نوامیس و زن و شوهری و حلال و حرامه و بحث نکاح و تناسل و توالده که خیلی مهمه، به طریق اولا شاره در اینجا باید چیکار کنه؟ سختگیری کنه. اینجا اعتبار میکنیم به الغای خصوصیت یا اولویت، به مفهوم اولویت. بفرمایید. این راه دوم. دلیل سومی که ذکر میکنن بحث روایات خاصه است، موثقه حسین ابن علوانه، اگرم عقل گفتن الان تو کتاب نیست، پس حالا نگاه میکنم اون رو نگاه میکنم. روایت سوم روایت خاصه است، موثقه حسین ابن علوانه، عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن علیه علیهم السلام، که حضرت فرمودن لا یجوز طلاق الغلام حتی یحتلم و غیرها. حالا از اینجا بحث کتاب دیگه چیزی نمونده، یه خطی تو وسط توضیحات میاد، ولی چون آخر جلسه شده و اینجا تقریبا تا اول دو یه عالم مطلب اضافه ای کتاب داره، من اینا رو تو این 10 دقیقه عرض میکنم، دوستان دوست داشتن گوش کنن، نخواستنم که جلسه بحث کتاب ما تمام شده. بحث روایت عرض کنم خدمت شما حسین ابن علوان عن جعفر ابن محمد عن ابی عن علی علیه السلام لا یجوز طلاق الغلام حتی یحتل، 5-6 داره چند تا روایت تو این دسته که اینا احتلام رو شرط میدونن. یه دعوای سندی داریم نسبت به حسین ابن علوانه، یه عبارت مرحوم نجاشی در مورد ایشون داره، بین فقها خیلی محل اختلافه تو استظهار گیریش، عبارت رو براتون میخونم. والحسین آقای ایروانی استظهار گیری ثقه دارن که توضیحشو میدم، لان ظاهر کلام نجاشی گوش کنید، میگه الحسین ابن علوان الکلبی، لقبش کلبی بوده، مولاهم، این اصطلاح مولاهم باشه یه بحث مفصل داره، عمدتا وقتی مثلا میگه مولاهم یعنی مولا و همپیمان بنی کلابه. چرا؟ این نکتهش توضیح بدم، در اون زمان تقسیم بفرمایید چیز میکردن، بفرمایید همین کاری که آقای احمدنژاد الان شروع کرد، یارانه میدادن، بیت المال تقسیم میکردن، حالا ما که نمیگیریم ولی خب بیت المال تقسیم میکردن. اونایی که بیت المال رو تقسیم میکردن بعد سخت بوده که سرسرانه و نفر و این سیستم نبوده که هر کسی به حساب خاصی چیه الان چیکار میکنن، چیه خانوار میریزن، سرپرست خانوار رو اینجور بریزن، مجبور بودن لیستی بریزن افرادی که جزء یه قبیله نبودن، جدا بودن، باید یه جایی با یه گروه هم پیران میشدن، تو لیست اونها رد میشدن. خیلی وقتا میگه مولاهم، معانی متعدد دیگه داره ها، یه معنای مولاهم یعنی تو لیست اونها بوده یا همپیمان با اون قبیله بوده، کاراشون از طریق اونها پیوان میکردن. اگه اونها میخواستن مثلا بگن آقا قبیله مثلا بنی کلاب باید تو جنگ فلان معین میکردن 200 تا سرباز بفرستید، اینم جزء اونها بوده، باید تو همونها اگه قرعه میداختن شرکت میکرده مثلا میرفته. کوفیون عامیون از اهل سنت و اخوه الحسن یکنا ابا محمد، داداشش کنیش ابا محمده. او زمان خط رسم فارسی نبوده، این مثل این که بخشش لازم نیست اعدامش کنیده، بعدش نوشته سقتون. این سقتون میخوره به اخوه الحسن یکنا ابا محمد سقتون یا نه حسین ابن علوان کلبی مولاهم کوفیون عامیون که اخوه الحسن یکنا ابا محمد سقتون. این مرحوم کلینی معین نکرده، محل اختلاف شده. بعضی ها میگن باید به همه اخیره بخوره، منم مثل آقای ایوانی میگم به اخیره نمیخوره، به اولی میخوره. چرا؟ چون مقام، مقام توضیح حسین بوده. میگه حسین مولوان کلبی مولاهم کوفی ابا محمد لقب برادرش حسنه و یه آقا سقط که رویان ابی عبدالله علیه السلام. آقای ایوانی میگن چون در مقام بیان توثیق آقای حسنه، پس رجوع و توثیق الالحسین است دون الحسن است، پس سند روایت درست می شود و خیلی ها حسین ابن علوان که روایات زیادی هم داره رو درست می دونن. خب پس این روایات به لحاظ سندی درست، دلالش هم که روشن، لا یجوز طلاق الغلام حتی یحتله. در مقابلش یه تعداد روایاته که مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی بر اساس این روایات آمدن حکم دادن. عدت و روایات تدل علی العکس من قبیل ما رواه و شیخ فی تحذیبه عن الکلینی به سند الموثق عن ابن بکی عن ابی عبدالله علیه السلام، میگه یجوز و طلاق السبی اذا بلغ عشر سنین. خب بچه به طور متعارف جز یک دو تا روایت معدودی که داریم، پسر با 10 سالگی به سن بلوغ نمیرسه، مشهور 10 سالگی رو سن بلوغ نمیدونن. روایت دوم روایت ابن ابی عمیره عن بعض رجاله عن ابی عبدالله علیه السلام که میگه یجوز و طلاق السبی اذا بلغ 10 سنین، زمانی که 10 ساله بشه. همونش که میبینید دلالت روایت ها درسته. به لحاظ سند روایت های سری محل بحث شده. نسبت به روایت ابی عمر ارسال شده، با حال تعالی چند بار مرسلات ابن ابی عمر رو توضیح دادم، لذا واردش نمیشیم، مرسلات ابن ابی عمر رو میپذیریم، چون همونجوری که گفتیم این داستان مشهوره که ایشون آره کتاباش و سند داشت و برد داد به همشیرش و همشیرش دفع کرد و سندها از بین رفت و ایشون روایت داشت، سندها رو نداشت، لذا بعضیاش رو دقیق نمیگفت ولی همه شقاق بودن. حضرت امام خیلی ها مرسلات ابن، حتی از امام مشایخ الصلات رو نمیپذیرن، ولی مشایخ ابن مرسلات ابن ابی عمر رو میپذیرن. یعنی مرسلات بزنطی و اینا رو نمیپذیرن ها، ولی مرسلات ابن ابی عمر رو میپذیرن. والمناسب ولا یضر الارسال فی السند بعد کون المرسل ابن ابی عمر بناء علی الرأی المشهور من حجیت مراسله من دون تفصیله. والمناسب حالا اگر سند این روایات تموم شد چه کار کنیم؟ تعارض میشود بین این روایات و دسته اول. دسته اول گفتن لا یجوز و طلاق الغلام حتی یحتلم، این روایات آمدن گفت یجوز و طلاق السبی اذا بلغ 10 سنین. خب این روایات اخستن تخصیص میزنن. والجمع مناسب، الجمع بینها، بین روایات دسته دوم و بین اون دسته اول که مطلق بودن، به تقیید. پس اونی که گفتن که لا یجوز و طلاق الغلام حتی یحتلم، میگیم آقا مرادشون علی من کان عمره اقل من 10 باشه، مراد از احتلام یعنی اون دسته ای که کمتر از 10 سال سال باشه و بین 10 سال تا 15 سال به دسته دوم عمل میکنیم. حالا این تغییر یه بحث فنی داره، آقای ایروانی وارد نشدن، ما این رو باید بحث کنیم که اینجور موارد تهدید رو تغییر میدونیم یا نمیدونیم. آقای نعیمی رحمت الله علیه میگن اگه دو تا روایت بود، یکی گفت مثلا یه بار آب بکش، اینو قبلا نمونهش گفتیم، یکی گفت دو بار آب بکش، میگن این روایتی گفته یه بار آب بکش مطلقه، اهم از این که دفعه دوم بهش اضافه بشه یا اضافه نشه. اون روایتی که میگه دو بار آب بکش اینو تغییرش میزنه، میگه یه بار آب بکش مقیدن به اینکه یه بار دیگه آب بکشی. خیلی این بنای معروف نهی رو نمیپذیره، میگن اینجا عدد در مقام تهدید، یه بار آب بکش یعنی دو بار نمیخواد آب بکشی، مطلق نیست که تغییرش کنی. حالا اینجا میشه اون روایتی گفت لا یجوز طلاق الغلام، یا ایروانی میگه گفته میگه بچه زیر 15 سال نمیشه، اهم از این که زیر 10 سال باشه یا زیر 10 سال نباشه. این روایته میاد میگه زیر 15 سالی که زیر 10 سالم باشه، دقت کردید؟ یعنی یا به تعبیر اینجوری مثبتش رو بگم، این میگه بچه باید 15 سالش بشه تا طلاقش درست بشه، شما مقیدش کن به 15 سالی که 10 سالش هم شده باشه، که اینها یه مقداری خلاف ارتکاز عرفیه که بخوام همچنین تقدیر رو بپذیریم. خب ممکنه شما بگه آقا شما در مقابل این دو دست روایت نگاه کردی، روایت رفع القلم رو چه کار میکنی؟ رفع القلم عن السبی، اینجا قبول داریم رفع القلم عن السبی اطلاق داره، میگه رفع القلم عن السبی چه در طلاق چه در بقیه موارد، نسبت به طلاقش رفع القلم تخصیص خورده، میگن نه طلاق در بچه 10 ساله خصوص طلاق درسته. چرا؟ چون اینجا تغییر به لحاظ دسته هاست. اینجا میفهمیم که میگیم آقا این چه هیچ کدام از این 50 سبی هیچ کدام از 50 معاملش درست نیست. خب طلاق رو تخصیص میزنیم، میگیم سبی 10 ساله این معامله طلاقش یا این ایقاع طلاقش درسته، درست شد؟ اینجا مشکل نداریم، ولی اونجا یه مقدار مشکلی بود که هر دوتاش در مورد طلاق بچه بود. یه روایت میگه باید 15 سالش باشه، میگیم اینو تغییر میزنیم، میگیم 15 سالی که 10 سالش هم شده باشه. اینو ممکنه شما عرفی نپسندید و ندانید. حاضا ولی آقای ایروانی میفرمایند ولکن الاحتیاط به اعتبار البلوغ امر لازم تحفظا من مخالفت المشهور. ما بیایم احتیاط کنیم و بگیم بلوغ معتبره، یک امر لازمیه به خاطری که تحفظا کنیم از اینکه مخالفت مشهور کنیم. یکی ولی امکان تشکیل از یک طرف اینه. خب ولکن ولای خب یک نکته دیگه هم اینه که تو روایات سند روایت طایفه دوم، یعنی اونایی که آمدن گفتن که اذا بلغ عشر سنین، ممکنه اشکال کنیم. روایت اول به حسب نقل تهذیب موثقه است، ولی مرحوم کلینی به یک سند دیگه ای او رو ذکر کرده که او سندش چی شده مورد وثوق نیست. حالا باز اینجا یه بحثیه دیگه، ما نمیشه بحث بپردازیم، ولی یه بحث مفصلی داریم که اگر در جای دو تا سند آمد و احتمال دادیم دو تا سند متعدد باشه، یک ضعف یک سند میتواند روایت دوم رو تضعیف کنه یا نه. یه بحثیه که باید ببینیم که یک سند سند تشریفاتیه، دو تا سند سند روایته، یه بحثایی داره که فعلا محل بحث ما نیست. یعنی اینکه اون سند یک کتاب دست نفر بعد بوده، فقط برای که سلسله سندش به صاحب کتاب وصل بشه میگن سند در روایت نیست، سند به کتابه. دقت کردید؟ سند به روایت، مثلا کتاب مرحوم حسین بن سعید اهوازی در نزد مرحوم شیخ طوسی بوده، همه روایت رو از کتاب نقل کرده، یه سندی هم آورده که سلسله سندش قطع نشه به صاحب کتاب، ولی روایت ها رو که از این آقای صاحب کتاب نه از اینها نگرفته، رفته میشه استادش گفته اجازه نقل روایت کتاب حسین بن سعید به من میدی؟ میگه آره من از استادم اجازهش گرفتم، به تو اجازه میدم. یعنی مرحوم شیخ از استادش اجازه میگیره، تو کتاب هر چی روایت میاره میگه از فلانی حسین بن سعید اهوازی، ولی روایت ها که از اینها نشیده. بعدن که میری تو مشیخه رجوع میکنی میگه چه میدونم همه اجازه داده به من فلانی از فلانی همه کتاب حسین سعید نقل کنم. حالا اگر اینجا شیخش ضعیف بود بگیم این روایت رو عمل نمیکنیم. خیلی ها میگن نه عمل میکنیم. چرا؟ چون مخاطب اصلا کتاب حسین سعید دست مرحوم شیخ بوده، لذا این روایت اجازه تشریفاتیه. خب یکیش این پاراگراف هم تموم کنم و صحت روایت ثانیه، این روایت دوم تبتنی علی مسلک المشهور فی مراسل ابن ابی عمر، که ممکنه کسی اینجا اشکال کنه بگه نه آقا همه مراسل ابن ابی عمر حجت نیست، اینو چند بار گفتیم واردش نمیشم. بل ان النسخ قد اختلفت فی کیفیت نقل متن روایت، این مهمه، خوب دقت کنید که حرف قشنگیه. او هم اینه که تو بعضی از روایات داره لا یجوز و طلاق السبی اذا بلغ عشر سنین، تو بعضیش داره یجوز، و یعنی خود این روایت دوم معارض داره. اینجا یه دعوایی داریم، چند بار تو دروس تمهیدیه تا حالا گفتم که اگر یه جایی یه چیزی اضافه بود، یه چایی نقیصه بود، اگر یه جمله مفاد خاصی بود، مثلا یه روایتی روایت مختصر بیان کرده، یکی یه تیکه‌ای رو اضافه کرده، اونجا میگیم آقا اصالت و عدم زیاده بر اصالت و عدم نقیصه مقدمه و میگیم که این جمله مفاد متعدد حجت داره، ما قبولش میکنیم. ولی اگر یک کلمه کم و زیاد شد، یه حرف مثل لا کدم و زیاد شد، یجوز و تجوز و اختلاف کردن، اینجا نمیشه بگیم اصالت و عدم نقیصه مقدمه بر اصالت و عدم زیاده است مثلا، یا اصالت و عدم زیاده مقدمه بر اصالت و عدم نقیصه است، یکیشو مقدم کنیم. چرا دیگه این مفصل چند بار توضیح دادم، برسیم یه جایی به مناسبت باشه دوباره آقای ایروان اشاره کردن توضیح میدم که ما در تعارض اینا روایت ها با هم تعارض میکنن. نمیتونه بگه آقا اصل اینه که راوی اشتباه نکرده پس حتما یجوزو نداشته. خب میگم آقا اصلیه که راوی اشتباه نکرده، لارم زائد نیاورده، اینا ها هیچ کدوم، آره از دو طرف میشه. البته این بس مفصل، یک بار یک جلسه مفصل این رو بحث کردم، حالا تو دروس تمهیدیه بوده یا توی الفقه الاستدلالی یادم نیست، به مناسبت باشه باز رجوع میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله.